بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن از هر یک از جنگ ها یا وقایعی که اتفاق می افتاده یه پندی گرفته شده به مردم داده میشه، یا چیزی یادشون میده به این معنی که میگه فلان جا اونا همچکاری کردن، و عبارت معلومه که به ما میخواد یاد بده که شما اینجور کنید. بعضی از اینا قصه یک شکست یا یک چیز رو میگه و در اونجا باز ذکر میکنه علتش رو که ما بدونیم در فلان جا چرا شکست خوردیم، چرا در فلان جا ضربه خوردیم. البته اینها این چیزا بخواد برای تصمیم کلی، تصمیم عمومی، ولی افراد هر کدوم طبق دستوراتی که خودشون دارند باید انجام بدن. این تجربیات هم که قرآن فرموده دقت کنن. مثلا در قرآن فرموده است که فلان جا اینها گفتن به هم دیگر که صبح برید خدمت پیغمبر بیعت کنید، عصر بیاید بیرون بگید که نه ما نکرد نفهمیدیم. به این طرح یه ضربه ای از درون بزنیم. و البته خود پیغمبر چون مأمور مستقیم الهی بود هر کار میکرد بنابر امر خدا بود. قرآن میفرماید که ما ینتقو عن الهوا، از هوای نفس هیچ وقت حرف نمیزنه. این هو الا وحی یوها، همه این چیزهایی که گفته است وحییست که بهش وسیل شده. حساب او از همه جداست. و حتی پیغمبر هم بعضی اشخاص رو رد میکرد، قبول نمیکرد. یکی از این اشخاصی که پیغمبر ظاهراً متوجه نبود، یعنی یه بشر، یعنی بشر مثلکم، از اون جنبه بود توجه نداشت و قبول کرد. و حالا که مسلماً اگر می شناخت طرف رو و توجه به اون داشت رد می کرد. و اون داستان وحش، وحش غلامی بود، غلام ابی سفیان. و خب قطعا کل غلام که نوکره ابو سفیان نوکر زنش هم حساب میشه، یه نوکر خانوادش. زن ابو سفیان ایرو خیلی فعال بود و خیلی مرد هندی که میگن مشهور اینه. این دشمنی خاصی با حضرت حمزه علیه السلام پیدا کرده بود، برای اینکه در جنگ های دیگه هم تمام قوم خیش های این هند شرکت میکردن، همشون به دست حمزه علیه السلام کشته شدن. بنابراین این یه حس انتقام داشت که میخواست حضرت حمزه رو پامال کنه. و خب به اون طریق که شنیدید، بعد از اون که وحش جنگ تموم شد، نه وحش دیگه خودش رفت گوشهی مخفی کرد. برای اینکه مسلمین خیلی با او بد بودن. مسلمین دیدن که حضرت پیغمبر از شهادت حضرت حمزه خیلی متاثر شدن و قاتل رو حتی بند به بعضی روایات اجازه دارن که مسلمین اگر او رو گرفتن مسله کنن. مسله کردن جایز نیست، نبود. یعنی یه در یه جنگی که قطعاتی از بدنش رو جدا کنن. ولی بس که چیز که به نظر نمیرسه همچین روایتی باشه. ولی برجت خیلی حضرت نسبت به وحش ناراحت بوده. ولی این ناراحتی در او نبود که هر کسی رو که ناراحته مجازات کنه. کمان که همین وحش رو که حضرت خودشونم فرمودن وقتی با مبدل با لباس مبدل یا شکل هیئت مبدل آمد خدمت حضرت بیعت کنه به عنوان یه عرب بیابونگرد، حضرت قبول کردن یه عربی مستم. بعد که بیعت کرد و تمام شد اون روپوشش رو برداشت، حضرت دیدن وحش، فرمودن حالا اومدی. اگر زودتر آمده بود حضرت میفتن بگیرنش، ولی فرمودن حالا که مسلمان شدی بیعت کردی برادر مایی. ولی همه مسلمین خبر ندارن بیعت کردی. اگه دستشون به تو برسه رو این عناد و دشمنی که قبلا داشتن تو رو نابود خواهند کرد. بنابراین امینی فرستاد، امینی همراهش کردن که وحش رو برگردونه به محل زندگی خودش با امنیت که به او توهین نکنن. که در خود این داستان چندین صفت و خصوصیت پیغمبر که بنا به امر الهی رفتار کردند وجود داره که همه ما باید رعایت کنیم. ولی خب پیغمبر انحال زیادی به وحش داشتن، اما نه انحال شخصی، انحال اسلامی که بعد با بیعت او تموم شد داره. همون انحالی که شعر مولوی میگه، میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون منزه از دقل. بعد که غلبه کرد و خواهد او را بکشه، او خدو انداخت بر روی علی. افتخار هر نبی و هر ولی، اون مخور که داره کشته میشه آبده انداخت به صورت علی. توهینم. ولی حضرت علی او رو رها کردند و رفتن. یقدر طول شد بعد تو مطبور گرد. از علی پرسیدن چرا؟ گفت من تیغت برای حق زنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. اون دفعه اول برای اطاعت امر الهی و جهاد اون خواستم بکشم. بعد که خدو انداخت بر روی من خیلی از عصبانی شدم. بعد دیدم اگر حالا اونو بکشم بر خلاف این خلوص نیت من. من میخواستم با خلوص نیت اونو بکشم، ولی حالا اونو بکشم به واسه عنادی که خودم از او عصبانی شدم. این است که رها کردم تا اون عصبان. که البته اینا همه پیروی هایی که از پیغمبر کن کرد. حضرت او رو رها کردن تا همه فهمیدن که وحش رو خداوند بخشیده، چون فرمودن توبه و بیعت میکنی تمام گناهان گذشت رو میبخشه، یعنی قابل بخشش میکنه، که اگر گناه دیگری که کردی اونها از به حساب نمیاد. یک عمر اگر بودی گناه کردی، وقتی از صمیم قلب توبه کنی و بیعت کنی یعنی اسلام بیاری، همه گناهان شسته میشه. پیغمبرم روی این فرمایشی که خودش کرده بود، البته اگر وحش صورتشو مخفی نکرده بود، پیغمبر مسلمن بیعت او را قبول نمی کرد و همونجا شاید مهجور و دم بود. ولی پیغمبر چون مأموره که بیعت تمام طالبین رو قبول کنه، بیعت او را قبول کرد، که این نشون میده خطا و گناه در صورتی که از روی عمد نباشه همینجوری گناهکاره، به محض توبه خداوند قبول میکنه. اما وقتی که خطا و گناهی که انسان کرده غیر از گناه به درگاه خدا، لطمه هم به حقوق دیگرون زده، تا اون حقوق رو جبران نکنه و اون شخص از این حیث رضایت ندهد، پیغمبر راضی نیست. کما این که در داستان یوسف و برادران یوسف و امثال اینها، بعد از اون که حضرت یوسف خودش معرفی کرد و شناختن برادران و دستش بوسیدن و گفتن ما رو ببخش، حضرت فرمود شما رو هم روز اول بخشیده بودم، قبول بگیر. به پدر گفتن که ما رو ببخش، بعد از اون که فهمید بدن. حضرت یعقوب فرمود که استغفر لکه، برخواست برای تو استغفار خواهم کرد، قبول نکرد. که بعضی ها میگن به این جهت بود که حضرت میخواست مطمئن باشه اون کسی که لطمه دیده از این گناه، یعنی خود یوسف، با وجود اینکه شاگرد حضرت بود و مسلمن هر چه حضرت یعقوب بفرماید قبول میکنه، از او اطلاع نداره. ولی وقتی فرمید که یوسف بنهار بخشیده، اون وقت خودش هم بخشید. بنابراین همین نشوندنده اینه که صدمه دیده از جرم یه حقی برای جبران اون حکم داره و طرف موظف یا قصاص بشه یا رضای او رو جلب کنه یا اگر خسارتی وارد کرده بده. حتی خود پیغمبر هم همین رعایت رو میکرد، کما اینکه در خطبه‌های آخری که حضرت داشتن فرمودن که هر کسی گناه فراوان داره، هر انسانی باید